رو نظام سلامت ارتقا بدیم، جایگاه دادستان رو ارتقا بدیم، خصوص که در سالهای اخیر احساس میشه که به نوعی ما شاید در ابعاد اقتصاد دارو و داروسازی هم مشکلاتی داریم، خصوص داروسازانی که در حوزه داروخانه ها به عنوان داروپزشک فعالیت دارن با مشکلاتی که در حوزه اقتصاد داروخانه ها وجود داره. با رفع این مشکلات و ارتقای جایگاه داروسازی عملا بتونیم این حرفه رو پاس بداریم. توجه دارید که ما شاید یکی از حوزه های فناوری علمی اقتصادی و صنعتی که در کشور ما حداقل در همه چهار دهه گذشته پیشتاز و پیشگام بوده حوزه داروسازی هست و قطعا مهم بدون حضور و نقش مؤثر و تلاش خالصانه و عاشقانه همکاران داروساز ما میسر نمیشد. این موضوع به هر حال بزرگترین شاید دلیلی هست برای پاس داشته این نقش و این حرفه و امیدواریم که عرض کردم امروز صرفا به عنوان یه نقطه یحت در تقویم سالیانه و حتی در تقویم نظام سلامت به عنوان نقطه عطفی برای ارتقای سالیانه، مروری بر عملکرد گذشته، مروری بر نگاه های گذشته و ارتقای نگاه و راهبردهای جهت ارتقای وضعیت آینده کنیم
انشاءالله. به امید خدا متشکرم از شما آقای دکتر دبیرسیاقی. صحبت های آقای دکتر جهانپور رو به اتفاق شنیدیم و اینطور میتونیم برداشت کنیم که یک موضوع چند وجهی هست داروسازی که به هر حال سنگینی این نقش رو بیشتر نشون میده. مباحث علمی مطرح هست، سلامت هست، مرتبط با اقتصاد هست، صنعت و تکنولوژی هست و به هر حال نقش بسیار پررنگی تو جامعه ما داره. اون نکاتی که آقای دکتر جهانپور فرمودن، خود داروسازها هم وظیفه بسیار سنگینی دارن به خاطر اینکه بتونن اون شأنی که به هر حال شایسته و بایستشون هست بهش دست پیدا کنن یا این تأثیر گذاری خودشون رو در سلامت جامعه نشون بدن. درباره نقش داروسازا به ما بفرمایید که خود داروسازا چقدر میتونن تو این حوزه مؤثر باشن منهای دیدگاه حاکمیتی.
عرض سلام دارم خدمت آقای دکتر جهانپور و امروز خدمت ایشون تبریک عرض می‌کنم. خب واقعا نقش داروسازی به عنوان یکی از حلقه‌های اصلی در زنجیره درمان هست. اگه بخوام مثلا نقش داروسازی بگیم، این داروسازی رو به عنوان یک چشم بیدار در نظام سلامت تشبیه بکنیم که چنانچه عضوی از جامعه به در بیاد، واقعا این داروساز هستش که به این درد گریه می‌کنه و می‌تونه به این درد جامعه و بیماران در حقیقت یک نقطه عطف و تسکین رو داشته باشه. داروسازی ما واقعا در این دهه اخیر، مخصوصا در این یک دو سه سال اخیر که خب برها تحریم‌های ظالمانه وجود داشته، نقش بسیار پررنگی رو ایفا کردن. چه داروسازانی که در صنعت مشغول هستن، چه داروسازانی که در داروخانه ها و چه دارو حتی همکاران داروساز ما در دانشگاه ها. ما امروزه به حدی رسیدیم که تونستیم با وجود تمام تحریم‌هایی که داره از همه جا طرف کشور و در حقیقت اقتصاد کشور وارد میشه، هنوز هم تونستیم در وضعیت تولید دارو، مخصوصا تولید 97% تقریبا دارو در داخل کشور به حد خودکفایی برسیم. بسیاری از مشکلاتی که در سال گذشته داشتیم با کمک داروسازان ما، چه در صنعت چه در داروخانه، بحران‌های دارویی، کمبودهایی که وجود داشت، امروز خدا رو شکر به حد بسیار مطلوب و خوبی رسیده، در نقطه بسیار خوبی قرار گرفتیم، اون نگرانی‌ها و بحران‌ها از بین رفته. خب داروسازا به دلیل اینکه تماسشون با بیمار بسیار زیاده، به عنوان در حقیقت فردی که مشاوره دهنده به بیمار هستن، به عنوان فردی که بیمارا در بسیاری از موارد قبل از اینکه پزشک مراجعه بکنن به داروساز مراجعه میکنن، نقطه نظر رو میپرسن، راهنمایی میخوان، نقششون در زنجیره درمان و در حقیقت در نظام سلامت بسیار اهمیت داره. امید داریم که واقعا دولت محترم و سایر مسئولین وزارت بهداشت واقعا وضعیت داروسازان رو خیلی بهتر از گذشته درک بکنن و رسیدگی به وضعیت داروسازان، اقتصاد داروخانه که آقای دکتر جهانپور هم فرمودن الان اهمیت بسیار زیادی داره. داروخانه در وضعیت بنی یه مقدار نظر اقتصادی تحت فشار هستن و امیدوارم که رسیدگی های بیشتر بشه، چون واقعا نقش داروساز در زنجیره درمان غیر قابل انکار هستش، بسیار بسیار حیاتی و مهمه. همه داروسازان در هر قسمتی، در صنعت، در دانشگاه، در داروخانه، در هر قسمتی که مشغول هستن، واقعا نقش بسیار پررنگی رو دارن ایفا میکنن.
اگر بنا باشه به یه موردی اشاره کنید یا نکته‌ای رو بخواید بیان کنید که چون آقای دکتر جهانپور روی خط ارتباطی هستن، ایشون از طرف وزارت بهداشت قول رسیدگی بدن یا به هر حال موضوعی باشه که در صدد برطرف کردنش باشن، چه موضوعی رو مطرح می‌کنید؟ ما اینجا از آقای دکتر جهانپور قول بگیریم که خبر خوش به شما.
بله آقای دکتر، چون در سازمان تشکر دارن، یکی بحث به هر حال صنعت رو کاملا نشاط داده دکتر، مشکلاتی که الان در صنعت مطرح هستش. خب بحث نقدینگی هم در صنعت الان واقعا وجود داره و هم در بحث داروخانه. داروخانه متأسفانه خود من چون درگیرش هستم، مطالبات از بیمارشون بسیار تأخیر افتاده. این باعث شده اقتصاد داروخانه بسیار تحت فشار قرار بگیره، داروساز تحت فشار قرار بگیره. وقتی اقتصاد داروخانه به هم ریزه، دکتر داروساز دیگه نمیتونه تمام افکارش رو، تمام کارش رو واقعا بیاد منعطف کنه به بیمار در مشاوره دادنهاش، در کارگردانش رو تأثیر خواهد داشت.
سپاسگزارم.
آقای دکتر جانپور واقعا میدونم الان مشکل اصلی صنعت واقعا بحث نقدینگی هستش. خب بحث عدم وصول مطالبات در سرویس‌های مشخص، وجود کم نقدینگی در صنعت دارو باعث شده که ما الان در صنعت هم دچار یه مقدار مشکل در بحث تأمین برخی از مواد بشیم. البته ما شرایطمون الان به مراتب نسبت به سال گذشته خدا روشون بسیار بهتر شد.
سپاسگزارم آقای دکتر، پیروز و موفق باشید. باز هم تبریک عرض می‌کنیم. باز تالی خدافظی می‌کنیم. خدا نگهدار. آقای دکتر جانپور سپاسگزارم، مثل همیشه که با ما با رادیو گفتگو همراه هستید. باز تالی هم خدافظی می‌کنیم. خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. ساعت 7:46 دقیقه.
صبح آمد است برخیز برخیز، بانگ در شدت شب رها کن.
اما بخش ویژه و گفتگوی ویژه‌ای که ازش صحبت کرده بودم الان وقتش هست و میهمان ارجمند و ویژه امروزمون سرکار خانم دکتر معصومه ابتکار، معاونت محترم امور زنان و خانواده رئیس جمهوری اسلامی ایران. خانم دکتر سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر باشه، خدمت همه شنوندگان عزیز. برای رادیو گفتگو و برنامه صبح گفتگو، شما جناب آقای هاشمی و همه همکاران در رادیو گفتگو، من هم عرض سلام دارم. هفته دولت رو هم میخوام خدمت همه تبریک بگم. انشالله هفته باشه که دولت فرصتی برای ارائه فعالیت ها و اهداف و برنامه هاش داشته باشه و پیوند بین مردم و دولت قوی تر بشه.
به امید خدا انشاءالله. سپاسگزاریم از طرف خودم و همه همکاران در رادیو گفتگو. هفته دولت رو تبریک عرض میکنیم خدمت شما، همه همکارانتون در مجموعه دولت که میدونیم مخصوصا تو این روزها تو این اوضاع احوال تلاششون شبانه روزی بیوقفه تر هست. سپاسگزاریم که دعوت ما رو پذیرفتید خانم دکتر. اما میخوایم به اتفاق شما یه نگاه داشته باشیم به اوضاع و احوال یک ساله معاونت امور زنان و خانواده. اگر بخوایم نگاه مختصر داشته باشیم، اجمالی داشته باشیم، کدوم نقطه و کدوم قسمت از کارنامه معاونت محترم رو شما پربارتر میدونید، برجسته‌تر میدونید که قابل این هست که باید بهش پرداخت و راجع به این موضوع بیشتر صحبت کرد به عنوان یک پوهن مثبت، به عنوان نکته بسیار درخشان؟
بله، ما یکی از مهمترین برنامه هامون که من فکر میکنم در واقعا تاریخ فعالیت های مرتبط با امور زنان و خانواده در کشور، این فعالیت یک نقطه عطف محسوب میشه و بسیار بسیار مهمه، نظام برنامه ای برای زنان و خانواده در کشوره و اینکه در موضوع عدالت جنسیتی که یک نگاه بسیار مهم و مرتبط با بحث قسط و عدالت در فلسفه و در نوع نگاه دینی ما هست، این رو بتونیم عملیاتی کنیم، اجرایی کنیم. ما طی سال گذشته شاخصهای عدالت جنسیتی رو با دستگاه های اجرایی مختلف کار کردیم، نهایی کردیم، شاخصهای کلی ابلاغ شد، شاخصهای اختصاصی هم تنظیم شد و بعد ابلاغ شد. این شاخص ها در 8 محور شامل آموزش، بهداشت، ورزش، مشارکت اقتصادی، مشارکت اجتماعی، حقوق و خانواده تنظیم شده و بسیاری از مباحث مهم مرتبط با مشکلات خانواده، مشکلات زنان رو توی این شاخص ها مشاهده میکنیم. علاوه بر این، ما با استاندارا از حدود یک سال و نیم پیش موافقت نامه ای رو امضا کردیم در 31 استان برای تنظیم سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده در هر استان به نحوی که در هر کدوم از 31 استان کشور بر اساس شاخص‌های عدالت جنسیتی، بر اساس مطالعاتی که خود اون استان صورت گرفته از وضعیت زنان و بر اساس اطلس وضعیت زنان که باز حاصل سرشماری سال 95 بوده و وضعیت رو در هر شهرستان حتی تعریف میکنه که مثلا اینجا شاخص سواد، اشتغال، آموزش عالی، ورزش چجوری هست بین زنان و مسائل خانواده چی هست و چجوری باید به این رسیدگی بشه. تو این سند همه این موارد در نظر گرفته شده، برنامه عملیاتی ارائه شده، یعنی استان‌ها الان برای ارتقاء وضعیت زنان، ارتقاء وضعیت خانواده در استان خودشون مبتنی بر مسائل خاص اون استان یک برنامه دارن. ما دیروز اصفهان بودیم، سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده در جلسه مربوط به شورای برنامه ریزی مطرح و تصویب شد. روز شنبه عراق بودیم در شورای برنامه ریزی شهر استان مرکزی، سند ارتقاء وضعیت زنان تصویب شد. قبلش هم ما تقریبا تا الان 8 تا شورای برنامه ریزی داشتیم تو استانهای مختلف. خود من حضور پیدا میکنم و سندهای ارتقاء وضعیت زنان اونجا رونمایی، بررسی، تصویب و برای اجرا ابلاغ میشه. این حاصل یک کار بسیار مفصل کارشناسی، حدود یک سال و نیم کار هست و ظرفیت‌های استانی رو ما به کار گرفتیم. خیلی خوشحالیم که الان هر استانی بر اساس هویت خودش یک برنامه برای ارتقاء وضعیت زنان و خانواده داره و خیلی هم استان نسبت به این موضوع احساس تعلق میکنه، چون سندیه که خودش تنظیم کرده، مبتنی بر نیازها و ضرورت کار خودشه و ما بسیار امیدواریم که این بتونه کمک بکنه که در زمینه‌های و شاخص‌های مهم زندگی و زندگی فردی و اجتماعی زنان و همینطور مسئله مهم خانواده بتونه مؤثر باشه. اما خب فعالیت زیاد دیگه هم داشتیم، یعنی این یکی از مهمترین واقعا کارهای ما این حوزه برنامه ریزی بوده، ولی ما تو زمینه‌های مثل موضوع کارآفرینی خصوصا برای زنان سرپرست خانوار ما برنامه‌های خیلی خوبی رو با همکاری وزارت کار و وزارت کشور داریم. طرحی الان در استان‌های کشور در حال اجرا هست که زنان سرپرست خانوار در معرض آسیب در حاشیه شهر را شناسایی میشن و برای برگزاری برای طی یک دوره‌ای که از ابتدا، یعنی مهارت‌های ابتدایی، مهارت زندگی، مهارت نحوه مدیریت یک کسب و کار رو آموزش می‌بینن تا مهارت‌های تخصصی کسب و کار و اون موضوع یا زمینه‌ای که می‌خوان توش فعالیت بکنن و بعد موضوعاتی مثل زنجیره ارزش، تامین مواد اولیه و بعد بالاخره بازاریابی اون خدمات یا اون کالایی که میخوان تولید کنن، همه اینها تو این چرخه دیده میشه. بسیار دوره مهمیه و ما نتیجهش رو میخوایم که انشاءالله 12,000 زن سرپرست خانوار که گروه هدف اول این برنامه هستن بتونن که انشاءالله از این خدمات استفاده کنن و بتونن که در واقع معیشت خودشونو خودشون با افتخار اداره کنم.
خیلی عالی هست. من دو تا نکته ای که از فرمایش شما میتونم استنباط کنم، این رونمایی سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده هست، بحث بعد هم راه اندازی سامانه رصد و پایش وضعیت زنان و خانواده هم که در دستور کار هست.
بله.
خبرهای بسیار خوب و برجسته‌ای هست که میشه بهش پرداخت. شما راجع به کارآفرینی زنان هم اشاره کردید. یه سوالی بپرسیم از شما.
بله.
و اون این هست که با کمک خدا ان شاءالله این کارهایی که انجام دارید و به سرانجام رسیده، حاکی از یه تغییر نگاه تو حوزه معاونت امور زنان هست. یه حالا بخوایم تعبیر کنیم به تغییر پارادایم توی این حوزه، این تغییر حاصل طبعا سالها برنامه‌ریزی هست، کار هست، دقت هست و همکاری با منابع علمی هست. رسیدیم الان به این نقطه که ما سند ارتقای وضعیت زنان داریم، سامانه رصد و پایش وضعیت زنان هم داریم. این به لطف همکاری مجموعه دولت تدبیر امید هست. انشالله با تغییر دولت این نگاه باز هم برقرار خواهد بود. آیا جوری برنامه‌ریزی شده که حالا به هر حال انتخابات هست، معلوم نیست آینده چه جوری خواهد بود، آیا با رفتن حتی با به فرض اینکه با نگاه دولت همین نگاه باشه، با رفتن سرکار عالی آیا این نگاه حفظ میشه یا اینکه نه جوری برنامه‌ریزی شده، جوری بسترسازی قانونی انجام شده که این نگاه دائمی هست انشالله؟
ببینید این سیاست تحقق عدالت جنسیتی خوشبختانه الان قانون برنامه ششمه.
بله.
ولی ما برای اینکه این موضوع نهادینه بشه، اولا خب استان به استان رفتیم و این سند رو داریم نهایی میکنیم. فکر میکنم خود این تحقق هر سند در هر استان یه مقداری هم فرهنگی و نگاه رو نسبت به یک برنامه ریزی متعادل در موضوع جنسیت معطوف میکنه.
بله.
و همین که یک کار مهمی که اتفاق افتاده، ما در جلسات هماهنگی با مرکز آمار ایران موفق شدیم که موضوع زنان و خانواده رو برای اولین بار در سالنامه آماری کشور به عنوان یکی از محورهای گزارش سالنامه آماری وارد کنیم، که این دیگه فکر میکنم دیگه مرکز آمار رفتی خیلی به تغییر دولت ها نداره. دیگه مرکز آمار وقتی این موضوع رو پذیرفته که این شاخص سالم در آمار خودش بیاره، من فکر میکنم یه اتفاق بزرگی افتاده و بسیار امیدواریم که انشالله این نگاه استمرار پیدا کنه، چون بالاخره نگاهیست مبتنی بر اون اهداف و اون جهتگیری های اساسی انقلاب اسلامی ایران، نگاهیست مبتنی بر قانون اساسیمون و یه ضرورت جامعه است. یعنی ما نمیتونیم واقعا نادیده بگیریم این مسئله رو توی جامعهمون. بسیار امیدوارم که انشالله این کار استمرار پیدا کنه و ما همه تلاش خودمون رو واقعا داریم انجام میدیم. یعنی ما از هیچ قدمی برای اینکه این مسئله رو نهادینه کنیم، از نظر اینکه توجیه کنیم افراد رو، از نظر اینکه کار علمی باشه و همه نهادها رو درگیر کنیم، خیلی مهم بوده. ما خودمون نیومدیم یه برنامه بنویسیم بریم بزنیم جلوی استاندار و بگیم این برنامه شماست. ما گفتیم خودتون منابع انسانیتون رو روی این موضوع تجهیز کنید و مثلا دیروز توی اصفهان توضیح میدادن که چه تیم بزرگی مثلا از مدیرای استان، از اساتید دانشگاه، از صاحب نظران، از سازمانهای مردم نهاد، چه تیم بزرگی شکل گرفته برای اینکه این سند رو بنویسه. خب این نشون میده که یه سرمایه اجتماعی پشت این کار قرار گرفته و
انشالله
این کار رو نهادینه
میکنه. سپاسگزارم از شما. اگر نکته پایانی، اگر قبل از اینکه به حالا نکته پایانی از شما بپرسم، یه نکته دیگه به ذهنم رسید که فکر میکنم کم نیست اهمیتش از مسائل دیگه، و اون این هست که مسائلی که شما فرمودید یه ارتباط دائم و مداوم با نهادهای علمی رو هم میطلبه، به خاطر اینکه این موضوع دائمی باشه، به خاطر اینکه نگاهمون نگاه همیشگی باشه به این موضوع. آیا از این منظر هم توی معاونت امور زنان بهش نگاه شده؟ آیا ما برنامه‌ای برای این داریم که آیا سفارش هایی به دانشگاه ها بدیم برای پایان نامه ها و معاونت علمی، حتی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری؟
بله ما الان هم روی درگاه معاونت، من دعوت میکنم تمام شنوندگان عزیز رادیو گفتگو درگاه ما رو در معاونت زنان و خانواده رو اگر جستجو کنن میرسن به درگاه ما، درگاه ما رو ببینن. در درگاه ما برای پژوهش ها و ارتباط با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی، ما اولویت های پژوهشی مون رو که همین محور های فعالیت های اساسی ماست، ما مثلا شاید 7 تا 8 محور اصلی کار داریم، همین موضوع عدالت جنسیتی هست، بحث توان افزایی اقتصادی و موضوع کارآفرینی، بحث حقوق هست که تو این زمینه پژوهش های زیادی، یعنی اون جاهایی که قوانین نیاز به اصلاح و بازنگری دارن. میدونیم ما پارسال یکی از فعالیت های مهممون که حالا اینجا فرصت نیست که همه رو توضیح بدیم، ما 5 تا لایحه مهم فرستادیم به مجلس پارسال و مشغول پیگیری این لوایح تو کمیسیون، ببخشید، به دولت فرستادیم مشغول پیگیری این لوایح الان در کمیسیون لوایح دولت هستیم و بسیار بحث اصلاح قوانین و سندهای پشتیبان و مطالعات علمی و پژوهشی پشتیبان این لوایح بسیار اهمیت داره و ما تو این حوزه هم خیلی داریم الان کار میکنیم، خیلی پیگیر هستیم که انشالله لوایح خوبی رو در ارتباط با موضوع زنان و خانواده داشته باشیم. تو بحث خانواده هم باز یکی از زمینه‌های مهم، ببینید ما در گذشته مطالعات زیاد داشتیم راجع به خانواده، ولی قدمی که به یک تحول بتونیم واقعا در حوزه خانواده منتهی بشیم، یه تفاوتی ما در خانواده ایرانی قبل و بعد اجرای این برنامه مشاهده بکنیم تا الان نداشتیم و بیشتر همین بحثای مطالعات کلی بوده که متأسفانه کاربردی هم نبوده. ما تو این دوره اومدیم مفتنی بر همون مطالعات و بررسی‌هایی که در هر استان انجام دادیم، موضوع گفتگو ملی خانواده رو که اتفاقا با کار شما در رادیو گفتگو خیلی ارتباط داره، گفتگو ملی خانواده رو از حدود 2 سال پیش شروع کردیم به عنوان یک طرح ملی. به طور خاص بین همه موزلاتی که بالاخره خانواده داره و تو کشور ما هم خانواده ایرانی هم بی‌نصیب نیست از این مشکلات، ما اومدیم اختلال ارتباطی رو انتخاب کردیم که هدف قرار بدیم و سعی کنیم مهارت‌های ارتباطی اعضای خانواده رو تقویت کنیم به نفع که اعضای خانواده بهتر بتونن با همدیگه گفتگو بکنن، بهتر بتونن همدیگه رو بفهمن، سوء تفاهم ها، لکنت زبان ها، چیزایی که میتونه به خشونت لفظی و خدای نکرده خشونت رفتاری و اون گسست دا بین اعضای خانواده که ممکن این گسست بین نسلی باشه، یعنی لزوماً همه اختلاف ها فقط بین زن و شوهر نیست، یه بخشی از اینا بین نسلیه و ما خیلی نگران اون تفاوت های بین نسلی هستیم، خیلی نگران این هستیم که این اختلاف نظرهایی که خیلی داره از هم فاصله میگیره، اگر مهارت‌های لازم در همگرایی نباشه، این در نهایت به یک واگرایی درون خانواده و خانواده هم کار کرده اصلیش چیه؟ حمایتیه، مأمنه برای افراد. اگر اون حالت حمایتی خودشو، مأمن بودن خودشو، اون جنبه قوی عاطفی خودشو خانواده از دست بده، خب ما دچار معضلات زیادی خواهیم شد. این هدف اصلی طرح الان تو 31 استان مرحله اولش اجرا شده، تو مرحله دوم، این تو مرحله دوم بسیار جالبه که تشکل‌ها، فعالین، دانشگاهی‌ها همه اومدن و دارن روی این موضوع با ما همکاری میکنن که مهارت‌های ارتباطی رو بتونیم ارتقا بدیم. ما همزمان داریم با آموزش پرورش تو این زمینه کار میکنیم، یعنی اون موضوع مهارت‌های ارتباطی رو به عنوان یکی از محورهای کار با وزارت آموزش پرورش قرار دادیم و یه دوره‌ای رو تحت عنوان همین مهارت‌های ارتباطی تنظیم کردیم. در چندین محور هست که این دوره خوشبختانه ابلاغ شده میره و در آموزش پرورش به کار بسته میشه. یه بحثی رو شروع کردیم با انجمن اولیاء مربیان، انجمن اولیاء مربیان خیلی تو این زمینه میتونه کار اساسی رو واقعا ارائه بده، به دلیل اینکه واقعا ما تو بحث مهارت‌های ارتباطی نیاز داریم که از پایه با بچه‌هامون کار کنیم. ما حتی مهارت‌های تفکر انتقادی، مهارت‌های فکر، مهارت‌هایی که ما متوجه بشیم به عنوان یک مهارت فردی و اجتماعی که روابطمون رو چگونه تنظیم کنیم با افراد، با اطرافیانمون، اینا رو واقعا نداریم. یعنی متاسفانه نبوده در گذشته اونقدری که به دروس پایه توجه شده تو آموزش پرورش که در جای خودش اهمیت داره، من نمیخوام اونو کم اهمیت تلقی کنیم، ولی اینقدری که توجه شدیم به مسائل اساسی که شکل دهی روح و جان دانش آموزامونون با اون مهارت ها میتونه شکل بگیره و مراقبت های فردی دانش آموز که فرد خودش رو بتونه در مقابل آسیب هایی که اطرافش هست، در مقابل این که بهش پیشنهاد مواد مخدر میشه از طرف یک آدم بزرگتری که ممکنه به ظاهرش خیلی موجه جلوه کنه، این بتونه بگه نه نمیخوام، این خب نیاز به مهارت، اولا اعتماد به نفس میخواد، بعد مهارت ارتباطیش مهمه، این باید بلد باشه که چطور در مقابل همچین پیشنهاداتی، همچین مسائلی که هست امروز تو جامعه ما، یا همین مهارت استفاده از عصر دیجیتال، از همین موبایل و شبکه‌ای که خیلی خیلی خوبه باز در جای خودش، یعنی شبکه‌های ارتباطی اجتماعی دیجیتال خیلی عالیه، خیلی
فرصت
خوبیه، ولی چگونه از اینها استفاده کنیم؟ این هم محور باز کار دیگه ما هست که هم پژوهشی و همونطور که شما اشاره کردید با همکاری دانشگاه هست و هم مداخله کاربردیه، یعنی این مهارت رو ما میخواییم توی آحاد جامعه تقویت بکنیم، داریم کار میکنیم، انجمن جامعه شناسی ایران، کانون گفتگوی امام موسی صدر، اینا همکارای اصلی ما هستن توی این طرح و خیلی استفاده
حالا امیدواریم که بیشتر بتونیم با شما همراه باشیم تا بتونیم مردم رو بیشتر در جریان اقدامات معاونت قرار بدیم، سرکارالی قرار بدیم که چه کارهایی داره انجام میشه، چه کارهای وسیع و زیربنایی و گسترده‌ای داره انجام میشه. من درگاه رو هم عرض کنم اگر درست میگم، تایید بفرمایید، women.gov.ir درست هستش؟ این روی درگاهی است که خانم دکتر فرمودن حتما میتونن مراجعه کنن مردم به این موضوع، به این درگاه و مطلع بشن. سپاسگزارم خانم دکتر، باز هم تبریک عرض می‌کنیم هفته دولت رو. ممنون که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید و مردم رو هم در واقع مطلع کردید.
ممنون از شما، خیلی متشکرم.
سپاسگزارم. قطعا می‌خوایم باز هم با شما همراه باشیم تا باز هم مردم بیشتر در جریان قرار بگیرن.
ان شاءالله.
پیروز و موفق باشید. خدا نگهدارتون باشه.
ان شاءالله.
سپاسگزارم، خدا نگهدارتون. قطعا همه تلاش‌هایی که توسط مسئولین صورت می‌گیره، همه صبوری‌هایی که توسط مردم صورت می‌گیره، همه و همه برای داشتن ایرانی سربلند و پر افتخاره، برای بزرگی کشورمون، برای سرفرازی ایران در همه ادوار تاریخ.
آواز خوانی در شب سرچشمه خورشید تو، یارو یارو عشق تو سرچشمه امید تو، ای صبح فروردین من، ای تکیه‌گاه آخرین، ای کهنه سرباز زمین، جان جهان ایران زمین، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا
هر بینندهی احساس میکنه و میفهمه، میبینه که تلاش دشمنان در مقابله با جمهوری اسلامی در این سالهای اخیر، بخصوص در همین 6-7 سال گذشته، بخصوص در این 2-3 سال اخیر بیشتر شده، در این انسان این رو مشاهده میکنه، این همه میبینه. به نظر من 2-3 عامل تأثیر داره که ما اگر بدانیم انگیزه های دشمن از کجا ناشی میشه، تکلیف خودمون رو بهتر میفهمیم در برنامه ریزه هامون. یکی به نظر من این است که یکی از علل این دشمنی ها همین پیشرفت های شماست، یعنی میخوان این پیشرفت ها کند بشه. جمهوری اسلامی با داعیه اسلام خواهی، با داعیه مردم سالاری اسلامی، با داعیه رد و نفی مستدل لیبرال دموکراسی، برای تشکیلات استکباری دنیای خطریه. هرچه که پیشرفت شما بیشتر بکنید، این خطر بر اونا بیشتر خواهد شد. میخوان جلوی اینه بگیر.
اما گفتگوی ویژه بعدی ما رو تقدیم حضورتون میکنیم به مناسبت روز خانواده و تکریم بازنشستگان. اما مهمانان ارجمندمون سرکار خانم دکتر عالیه شکربگی، دبیر محترم کارگروه خانواده و معاونت زنان ریاست جمهوری و مدیر گروه علمی تخصصی خانواده و انجمن جامعه شناسی ایران. خانم دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر، صبح شنوندگان عزیز شما بخیر و این روز عزیز رو که روز خانواده و تکریم